بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم، گفته شد که برای لزوم تقلید اعلم و افضل به وجوهی استدلال شده که عمده اونها اصل است، به این بیان که ما دلیلی نداریم که دلالت کند بر حجیت قول غیر اعلم در مقابل اعلم. نتیجتاً شک می کنیم که آیا تقلید اعلم متعین است یا تقلید اعلم بر نحو تخییر. اگر فتوای اعلم حجت باشد، فقط فتوای اعلم حجت است معیناً. اگر تقلید اعلم واجب نباشد و تعین نداشته باشد، مخیر. عقل و حکم می کند به تعیین، و اینجا حکم تعیین است ولو در باب دوران هم بین تعیین و تخییر، بین تکلیفین قائل به تخییر بشیم. برای اینجا شک در باب حجت است و شک در حجیت مساوق است با قطع به عدم حجیت. دو تا اشکال به این دلیل شده بود که هر دو دیروز گفته شد. یکی اینکه گفته بشود ادله اطلاق دارد و شامل می شود قول غیر عالم را مع وجود الاعلم و مقام بیانه، و اینکه گفته شود مقام بیان نیست بلکه در مقام اصل جوازه تمام نیست، هم می کنیم بر مقام بیان. این جواب دادیم که نه، اما ادله لبیه که اطلاق ندارد، اما ادله لفظیه اونی که مثل عموم علت است یا فسم دافی دین کما علا کل مسنن فی امر فی حبنا کثیر القدم فی امرنا، که دستور به اطاعت و پیروی و اتباع داده، اینا هم مربوط به بیان صغراست، نه در مقام بیان کبرا. اونهایی هم که دلالت میکنه بر حجیت فتوا، مثل ما دل على حسن افتا و اینکه مثل عبان ابن تغلب رو من دوست میدارم، اینا هم دلالت فی الجمله دارد که فتوای مفتی برای مقلد حجته تا لغویتی لازم نیاد. اما همه جا حجت است، دیگه این اطلاق رو ندارد. بله، دو تا روایت مستطرفات سرائر و احتجاج اینا اطلاق دارد، لقالن یقول اینا اطلاق دارد، اما مستطرفات سرائر گفتیم مربوط به باب اصل استنباط و اجتهاده، ربطی به باب افتا نیست. اما روایت احتجاج اون هم در مقام بیان فرق است، و به عبارت اخرى سائل بعد از آنی که سوال کرده چه فرق است بین عوام ما و عوام اونها، امام فرموده عوام ما با اونا در یک جهت مساوی هستند، در یک جهت فرق دارند. اگر عوام ما هم دنبال آدمای بد رفتن مثل اونا هستند، اما اگر دنبال آدمای خوب رفتن، فاما من کان من الفقها صاحن لنفسه فللعوام ان یقلدوا، این در مقام بیان فرق، و اون بنایی که موجود است اون بنا را در اینجا عمل بهش مانعی ندارد. اغلا و مردم و شیعه که بنا دارن به تقلید عمل کنن، اون بنایشون در صاحن النفس درسته، در غیر صائن النفس درست نیست. اما بنای اونها آیا تقلید علم است در مقابل غیر علم یا نه، از اون ساکت است. بعد الفراغ از این که بنا دارن بر تقلید، بعد از فراغ از بنا، امام نسبت به مورد تقلید داره میگه از اینجور افراد تقلید کنن و از اینجور افراد اون تقلیدشون رو انجام ندن. پس این ناظر است به شرایط ما کان بناهم علی، بنایشون بر اصل تقلید در اینجا است، در جای دیگه نیست. اما مقام بیان جواز تقلید به طور کلی نیست تا اخذ به اطلاق بشه. حالا عرض میکنم این یک اشکال. اشکال دوم که در اونجا داشتیم این بود که ما در اینجا قائل به تخییر میشویم از باب براءت شرعیه و نه از باب براءت عقلی، از باب براءت شرعیه. این اشکال هم وارد نیست، برای اینکه این مستلزم مثبتیت است. گفته نشود همین مثبتیت در باب تکلیف بوده و شما قائل به براءت شدید اقل و اکثر ارتباطی در شک در مکلف و به، برای اینکه میگیم نه اونجا مثبتیت نبوده لما مره در امس، ما مکلفیم اجزای معلوم را عمل کنیم، اما تکلیف و امر هیچ وقت به اجزا تعلق نمیگیرد. تا بگیم امر به اکثر که با براءت از بین رفت، ما دلیل علی امر به اقل؟ اگه با براءت بخوای بگی هازا مثبت، امر چه به اکثر باشد چه به اقل به یک عنوان بسیط اجمالی است در مرکبات اعتباریه و فقط اجزا رو باید پیدا کرد، اون رو که بر جزئیاتش دلیل داریم حجت، اونی که دلیل نداریم حدیث رد. جواب اشکال اونجا این بود، ولی در ما نحن فی نمیتونیم اینجور جواب رو بدیم، چون نمیدانیم شارع آمده خبر فتوای عالم را، فتوای علم را حجت کرده به صورت تخییر، یعنی گفته فتوال عالم حجت، نتیجهش میشه هم علم حجت هم غیر علم، یا آمده در حجیت خصوصیت تعیین را به کار برده علمیت را، گفته فتوای علم بالخصوص حجته. شما میگید با حدیث رفع خصوصیت تعیین را میبریم، میگیم ما دلیل بر این که غیر علم فتواش حجت است؟ حجیت علم با براءت رفت، دلیل بر حجیت غیر علم نداریم. با اصالت البراء بخوای ثابت کنی میشه مثبت، نه اثبات احد ای طرف العلم الاجمالی با نفی طرف دیگر، این میشه مثبت. و اینجا دیگه باب تکلیف نیست که بگیم تکلیف علی حال به یک امر مجمل است، باب جعل حجیت است. شارع یا آمده فتوای اعلم را حجت کرده، گفته جعل تو فتوا اعلم حجه، یا شارع آمده فتوای عالم را حجت کرده، گفته جعل تو فتوا اعلم حجه. دو جور جعل شارع دارد، یا جعل رو فتوا اعلمه یا جعل رو فتوای عالم، دو تا جعل است، غیر اقل و اکثر و مرکبات اعتباریه است. در مرکبات اعتباریه چه اقل واجب باشد چه اکثر، یک امر بیشتر نی، و هو الامر بالبسیط الاعتباری، یک امر به بسیط اعتباری بیشتر نی. اجزاشا یه مقدارشو میدانیم، یه مقدارش اصالت البراءه دارد، قضیه حل است. نمیخوایم امر به بقیه درست کنیم، چون اصلا یک امر از اول بیشتر نی به اجمال. اما در اینجا دو جعل است، یا شارع جعل لعلم حجه، این یک جعل، یا جعل فتوى العالم حجه، دو تا جعله. نفی احد جعلین با اصالت البراءه مثبت دیگری نمی شود، بنابراین حق در اینجا همون اصل است و مسئله براءت شرعی که بهش اشکال شده بود و ما قبلا روش تکیه می کردیم وارد نیست. این یک وجه که اصل و اول عمده. ولا یخفا که این وجه در بحث اجتهادی و نسبت به خود عامی مشترکه، یعنی عامی هم اگر شک بکند که تقلید علم لازمه یا نه، اصل عقلی برای او هم تقلید علم است. مجتهد هم باحث در بحث هم از نظر قواعد وقتی بحث بشه شک میکنیم تقلید علم واجبه یا نه، تقلید واجب است از باب دوران هم بین تعیین و تخفیف. پس این اصل مشترک است بین عامی شاک و بین مجتهد شاک، لأنه حکم العقل و حکم عقل در هر دو به سویه است. وجه دومی که بهش استدلال شده نقل اجماع بر لزوم تقلید اعلم و هو کما ترا، برای اینکه قطع نظر از حجیت اجماع منقول و اشکال در اجماع منقول، قطع نظر از اینکه اجماع منقوله، اجماع محصل هم در مسئله حجت نیست چه برسد به اجماع منقولش. برای اینکه مسئله مسبب اجتهاد است، مسبب تمسک با آیات و روایات و حکم عقل و بنا و غلاس من الطرفین، خب ما احتمال میدیم اینایی که قائل شدن تقلید علم واجبه لعل اینا هم از باب اصل عقلی بوده، یا لعل اینا تمسک کردن به روایت مقبوله، لعل تمسک کردن به بنا و غلا. پس چون مسئله مسبب اجتهاد است، اجماع محصلش حجت نیست فضلا عن المنقول. این که اجماع حجت و بارا عرض کردیم اجماع کجا حجت است. وجه دیگری که بهش استدلال شده مقبوله یا عمر ابن حنزله است، برای اینکه در مقبوله در ذیل مقبوله عمر ابن حنزله در باب اختلاف حکمین حضرت فرمود خذ به عدله ما و افقه ما و اورعه ما و استقه ما فل حدیث. ذیل مقبوله که در اختلاف حکمین حکم کرده به اخذ به افقه، یعنی فتوای غیر افقه، یعنی حکم غیر افقه نافذ نیست. کیفیت استدلال اینه، وقتی حکم غیر افقه نافذ نبود یعنی فتواشم در اون مسئله نافذ نی، بین نفوذ حکم و نفوذ فتوا اگر شبه حکمی باشد و بین عدم نفوذ حکم و عدم حجیت فتوا اگر شبه حکمی باشد ملازم است. کیفیت استدلال اینه، ملازمه است بین نفوذ فتوا، بین نفوذ حکم و حجیت فتواش در اون مورد در شبهه حکمیه. عدم نفوذ حکم و عدم حجیت فتوا در شبهه حکمیه مورد ملازمه است. یعنی اگر روایت میگه فتوای این افقه در حکم افقه در شبهه حکمی یا نافذه، لازمش اینه که فتواشم در همون مسئله نافذ بشه. حکمش مستنده به فتواشه، اگر حکمش نافذه پس فتواشم برای مقلدش نافذه. و حکم غیر افقه که نافذ نیست، معناش اینه فتواشم در اون مسئله نافذ نیست. ملازمه است بین نفوذ حکم در شبهه حکمیه و عدم نفوذ حکم در شبهه حکمیه با حجیت فتوا در اون مورد. اگه گفتن این حاکم در شبهه حکمیه حکمش نافذه، لازمه عقلایش اینه، یعنی فتواشم در اون مسئله درسته و میشه ازش تقلید کرد. غیر افقه غیر نافذه یعنی فتواشم نافذ نیست. از باب ملازمه بین حجیت و عدم حجیت در شبهه حکمیه با نفوذ و عدم با نفوذ و عدم نفوذ در شبهه حکمیه ملازمه دارد با حجیت و عدم حجیت. و روایت هم شبهه حکمیه را شامل می شود، بلکه این بحث ترجیح در شبهه حکمیه است. صدر روایت دارد اختلافا فی دین او میراث، میراث معمولا میشه شبهه حکمیه، اختلاف در دین شبهه موضوعی است، اما اختلاف در میراث نمیشد الا شبهه حکمیه. در اینجا هم که دارد میگه برید سراغ این دو نفر ببینید کدام افتهن، میگه هر دو اختلاف دارن. چرا اختلاف دارن؟ اختلاف آفی حدیث کم، معلوم شد شبهه حکمیه است. این کیفیت استدلال امام هم بیان کرده در رساله امام از مراجعه بفرمایید. چند تا اشکال به این استدلال هست. وفی اولا که معلوم نیست افقهیت به ماهیه جزء مرجحات حکمین باشد، بل لعل افقهیت و اورعیت و اصدقیت جزء مرجحات باشد. همه اونایی که در روایت جمع شده جمعشون مرجح باشد نه جمیعشون. احتمال دارد کل اون چه در مقبول آمده خذ به اورعه ما اعدله ما افقهه ما اصدقه ما فی الحدیث، احتمال دارد جمع اینها مرجح باشد نه جمیعش مرجح باشد. و عطف به واو هم نزدیک می کند که جمع مرجحه، پس از محل بحث ما خارج. اصلا افقهیت رو جز مرجحات قرار نداده، همشون رو یه مرجح قرار داده. این یک شبهه. شبهه دوم این که ملازمه نیست بین عدم نفوذ حکم و عدم حجیت فتوا، بین عدم نفوذ حکم و عدم حجیت فتوا در شبهه حکمیه ملازمه نیست، کما این که ملازمه بین نفوذ حکم و حجیت فتوا هم نیست. این ملازمه رو ما قبول نداریم. چرا؟ و ذالک لان اللازم اعم، لازم لازم اعم، حکم نفوذ ندارد، گفته حکم فقیه در مقابل افقه نفوذ ندارد. این ممکنه برای یکی از دو جهت باشد، یا از باب این که فتوای او حجت نیست فلذا گفته حکمش نافذ نیست، ممکنه فتواش حجت باشد اما حکمش نافذ نباشد، صالح بر حکم نیست، اصلا فقیه قاضی فقیه در مقابل افتح صلاحیت بر حکم ندارد. کما اینکه لقال نن یقول قاضی اعما یا قاضی بدخط اصلا صلاحیت بر قضا ندارد. اینجا که گفته حکم فقیه در مقابل افقه نافذ نیست، یکی از دو جهت، یا از باب این ممکنه است اصلا فتواش حجت نباشد و هوبل مقصود، ممکنه فتواش حجت باشد در حاکم یه خصوصیتی است که حکم آقای فقیه در مقابل افقه اصلا صلاحیت برای نفوذ ندارد. در اون ورش هم اینجوره، در نفوذ حاکم افقه حکمش نافذ است، ممکنه از این باب باشد که فتواش حجت است حکمش نافذه، ممکنه است از این باب باشد که نه خیر اصلا نافذیت برای خاطر خودشه، خود حکم افقه به ما هو افقه نافذ است ولو فتواش نافذ نباشد. در حکومت اجازه عرض کنه، اجازه فرمایید، در حکومت یه شرایطی معتبر است غیر از اونی که در باب فتوا معتبر است. آمده گفته حکم این آقای حاکم نافذ است، شما میگید چون حکمش نافذ ازاکان افقهن پس فتوای او هم برای مقلدش چیه؟ حجت. حکمش در شبهه حکمیه نافذ، پس فتواش هم در مسئله فقهیه نافذ. میگیم اگر این نفوذ به اعتبار حجیت فتوا باشد ممکنه. چرا نافذ است؟ چون فتواش حجته، در مقابل فتوای دیگری حجت نیست. نفوذ و حکمش از باب حجیت فتوا. ممکنه نفوذ و حکمش از باب حجیت فتوا نباشد، نه از این باب که فتواش حجت است، از باب اینی که خود این حاکم این نحوی صالح است برای حکومت. حاکم افقه مثل حاکم بصیر صالح است برای حکومت، ربطی به باب فتوا نداره. ممکنه فتواش هم این حجت باشه هم دیگری، نه اینکه این حجت است و دیگری حجتی، فتواش هم این حجت و هم دیگری، لکن نفوذش به اعتبار خصوصیت در حاکمه. پس بین این دو ملازمه نیست. اونجا را عرض کردم چه جور ملازمه نه، اینجا را عرض کنم چون این مفیده در بحث قضا. این که گفته است افقه حکمش نافذ است، این احتمال دارد از باب اینکه فتوای او حجت است و فتوای دیگری حجت نیست و هو المطلوب. احتمال یعنی در این مسئله مقلد میتونه بهش رجوع کنه. احتمال دارد از این باب باشد که نه خصوصیتی در حاکم است، هر دو فتوا حجت، اما حکم این آقای افقه لما هو افقه نافذه، حکم دیگری نافذ نیست، چون در قضاوت چیزهای معتبر است که در فتوا معتبر نیست. مثل بصر که بعضی گفتن در قاضی معتبر است ولی در فتوا بعضی ها معتبر ندانستن. کتابت را بعضی ها در قاضی معتبر دونستن، یا آدم بدخط را گفتن نمیتوند قاضی باشد، اما آدم خوشخط میتونه قاضی باشد، ولی در باب فتوا اینا نیست. هازا، بلکه من یه مطلب دیگه بالاتر میخوام عرض کنم، اصلا ممکن است حکم حاکم نافذ باشد ولو فتواش حجت نباشد. حکم حاکمی در شبهه حکمیه مستندن به یک فتوایی که حجت نیست، حکم حاکم در شبهه حکمیه مستندن به یک فتوایی که حجت نیست برای این مترافعین، حکمش نافذ است ولو فتواش حجت نیست. مترافعینی که در یک مسئله فقهی هر کدام مقلد یک مجتهدی هن، یا دو مجتهد هن هر کدام یه نظریه داره، یکی مجتهد است و مدعی است زمین زن از کل ما ترک غیر منقول ارث میبرد علل قیمه، و از منقول از عین، یکی میگه نه خیر از زمین و غیر منقول اصلا ارث نمیبره، از هوایی میبره از قیمت، از زمینش نمیبره، نسبت به ارث زوجه با هم اختلاف داره. حالا اینا دعواشون شده. یا دو تا مقلدن، یکی مقلد کسی است که میگه زن از زمین نمیبرد، یکی مقلد کسی است که میگه نه زن از زمین و از غیره و از ساختمان میبرد به طور قیمت. اینا میرن پلوی قاضی، قاضی چه میکنه؟ به فتوای خودش، در حالت که این فتواش برای اون کسی که به نفعش حکم به ضررش حکم شده حجت نیست، واسه او رو مجتهد نمیدونه، او رو مرجع تقلیدش نمیدونه، ولی در این حال قضاء او یکونو نافذا و قضاء او یکونو معتبرا. یا اگر قاضی حکمی کرد، قاضی فقیه دیگر برش لازم است حکم او را انفاذ کند ولو مبنای فقیش را قبول نداره. قاضی قبلی حکم کرده که به این زن از زمین قیمت داده شود، طبعا مبنای سید مرتضی و سید ابن زهره. قاضی بعدی اینو قبول ندارد، میگه نه خیر نباید از زمین ببرد، لا عینن ولا قیمه، اما باید حکم قبلی رو چیکار کنه؟ تنفیذ کنه، باید دستور بده به نیروی انتظامی که حکم قبلی رو اجرا کنه، با اینکه فتوای او رو حجت نمیدانه. بنابراین این ملازمه نیست، نه در طرف سلبش نه در طرف ایجابش. نه عدم نفوذ و حکم قاضی فاضل دلیل بر عدم حجیت فتواست، لانه لازمون اعم، نه اجیت، نه نفوذ و حکم قاضی افقه دلیل بر اجیت فتواش است، باز لأنه لازمون اعم. اینم جواب دوم. جواب سوم، اصلا در باب قضا خصوصیتی هست که لعل شارع برای اون خصوصیت آمده قائل به ترجیح شده، ولی در باب فتوا اون خصوصیت نیست. ما احتمال میدیم این که شارع در باب قضا قائل به ترجیح شده نه تخییر، لأن القضاء لفصل خصومه، قضا برای فصل خصومته. چون قضا برای فصل خصومته، شارع آمده گفته که رجوع کنید به مرجحات، تخییر معنا نداشته. و عین ذالک از باب فتوایی که تخییر برای او وجه هست، پس ملازمه ندارد. لعل حکم شارع به ترجیح از باب خصوصیت قضا بوده، فإنه لفصل خصومه و تخییر فاصل خصومت نیست، دعوا کش پیدا میکنه. اما در باب فتوا کما اینکه ترجیح کافی است، تخییر هم حجیت فتوای افضل معینا کافیه، حجیت فتوای افضل مخیرا هم کافیه. احتمال این خصوصیت رو میدیم. با این احتمال ما چجور القاء خصوصیت کنیم از باب قضا به باب فتوا؟ ولکه ان تقول لعل شارع در باب حق الناس نقص توسع را، این عبارت امامه، و لعل شارع در باب حق الناس توسعه را نخواسته، ولی در باب حق الله توسعه را خواسته. توسعه در باب حق الله را خواسته، در باب حق الناس را نخواسته. از این از کجا؟ در باب فتوا که حق الله گفته توسعه میخواد افضل، میخواد چی؟ فاضل. به مرحوم آجا خوند همدانی رضوان الله تعالی علیه گفتن که شما مقلد داری؟ زهاد بودی و به قدر امرار معاش. حالا برای این فاضل هم چهار تا مقلدی بماند، این دیگه حالا معنی نداره، شارع این توسعه را خواسته. این هم دلیل دومی که برای مسئله استدلال شده. سوم ببخش. وجه چهارم، گفتن قول الافقه اقرب الی الواقع و کل ما کان اقرب فیلزم الاخذ به. قول افقه اقرب به واقع است، هرچی اقرب به واقع بود باید به او اخذ بشه. اما صغرا فوجدانیه، به هر حال شیخ که ملاتره یا صاحب جواهر که ملاتره، احسن و استنباطن است، اجود و استنباطنه، امام که ملاتر از همه است، او بهتر میفهمه، بهتر میتونه حکم رو در بیاره، خطا و اشتباهش کمتر است و بهتر میتونه حکم رو در بیاره. عقلا او را نزدیکتر میدونن به واقع، و هرچی هم اقرب به واقع باشه باید اخذ بشود، برای اینکه مرجح است به حکم عقل. کل ما کان اقرب الی الواقع فلا بد من الاخذ به. در این استدلال هم در صغراش اشکال است هم در کبراش. اما صغرا کلیت ندارد، این نه نیست که قول غیر افضل دائما اقرب الی الواقع باشه، غالبی هم نیست، غالبا، حالا من غالب کلیت نداره و غلبه هم نداره، برای اینکه در اون جایی که قول غیر افضل موافق است با امواتی که افضل از هر دوی اینا بودن، قول غیر افضل موافق است با میت و اموات افضل از هر دو، قول افضل، افضل زنده با اونا مخالف. این غیر افضل رسالهش مثل رساله شیخ است و صاحب جواهر است و محقق ثانیه و شهید اول و شهید ثانی، با اینا فتواش موافق است. یه رساله برداشته از اونا خیلی راحت اطمینان داشته، فوتوکپی کرده، فتواش موافق است با محققین و با شهیدین و با شیخ و با صاحب جواهر و با امام امت آقای بروجردی. یک آقای مست که فتواش بعضی وقتا با اونا مخالفه. خب این که فتواش با اونا موافق است، کدوم اقربه به واقع؟ این غیر افضل. پس ما ازاکان فاضل فتواش موافقن للاموات الافضل، اقربیت برای اونه. و باز فی ما ازاکان فاضل فتواش موافقن لمشهور بین زنده ها، مشهور زنده ها حوزه های علمیه بر این فتوا میچرخد، مشهور بین زنده ها اینه، این غیر فاضل فتواش با اونا موافقه، فاضل فتواش، افضل فتواش با اونا مخالفه. کدوم اقربه؟ اینی که موافق است با این مشهور. این منع صغروی. منع کبرویش هم واضح است. منع کبرویش اینه اقربیت سبب ترجیح در نظر عقل می شود اگر تمام الملاک قربه به واقع باشد، اگر ملاک و حجیت خبر واحد قربه به واقعه، ارائه واقع است فقط، ملاک اینه، قرب قالبی، اماری قالبی، اگر این ملاک باشد لازمش اینه بگیم اونی که در این ملاک اقواس او حجت است و دیگری حجت نیست، این حساب کفای او دیگران هم داره، ولی معلوم نیست که این ملاک باشد. که ما میدانیم شارع فتوای مجتهد رو حجت قرار داده، اما نمیدونیم تمام ملاکش ارائه واقع است یا غیر از ارائه واقع جهات دیگری هم در نظر شارع بوده. حفظ حوزه‌های علمیه و بقا حوزه‌های علمیه و رجوع مردم به حوزه‌های علمیه و حفظ قال صادق و قال الباقر، ما احتمال می‌دهیم خصوصیات دیگری در کار باشد. خب اگر احتمال می‌دهیم خصوصیات دیگری در کار باشد، چه جور عقل حاکم به ترجیح هست؟ ما مید بله حکمت هست، ارائه غالبیه، غرب غالبی حکمت هست، اما علتی، اگر علت تام بود اقربیت کانت مفیده، لکن علت بودنش مهرزی، ما نمیدونیم چرا شارع حجت کرده، آیا تنها به ملاک غرب حجت کرده یا به علاوه از ملاک غرب خصوصیات دیگری هم داره. پس این استدلال هم صغرن ممنوع هم کبرن. بفرمایید. بناغلا اینجا میتونیم بگیم بناغلا با این کسرت خطا، نه نه امضا، ببینید شارع، بله شارع ردع نکرده، ببینید شارع، توجه بفرمایید، شارع ردع نکرده، خاناخا هم قضیه به اینجا منجر میشده، و شاید اینیم که شارع رد نکرده و قضیه هم به اینجا منجر میشده، برای اینکه مردم متوجه این همه اشتباه و این همه خطا نیستن، توجه دارید؟ اما ما که میدانیم، میخواییم بحث فقهی بکنیم، بحث قواعد بکنیم، ما که میدانیم خطا زیاده است، ما میتونیم بگیم بعد از باب بنا و غلاء محض فتوا حجته. اغلا بنا دارن به ما هم اغلا که عمل کنن، بله متشرعه و مسلمین از باب یک ریشه ارتکازی عمل می کردن، حالا هم دارن عمل می کنن. اما اگر همین اغلا این خطاهای زیاد رو بفهمن، دیگه عمل نمی کنن. ما نمیتونیم مطمئن بشیم دلیل بر حجیت فتوا منحصر است به بنا اغلا، این اولا چون خطا زیاد هست نمیدونیم بعد چجوری، ثانیاً نسبینی اونی که جواب دادیم گذشته است، در کل خطا زیاده، و ثانیاً اگر هم بنا باشد، بنا اغلا باشد، بنا اغلا به خاطر فقط نمایش واقعش حجتش کرده، همین، هیچ خصوصیت در شخص نیست. ما ببینیم دارد یا ندارد، چه میدونیم؟ اینجوری تعبد ندارد، اغلا یک سلسله ابنیه دارن در باب، ببینید اگر اینجور باشد در باب رجوع به کارشناس، اگر اینا دوتایی خواب دیدن و به خوابشون عمل کردن و طبق قانون مالیات رفتن به نظر کار، خوابشون مالیات دادن، بعد انکشف خلاف، حجته؟ نه، میگه بی خود به خوابتون عمل کردی، میگه ما گمان کردیم، ما قربه به واقع نی، یک سلسله از ابنیه عندل اغلا هست برای حفظ حدود و صغور، حدود و صغور عامل تمدن است، قانون عامل بقای جامعه است، یک سلسله حدود و ثغور است. عقلا به هر گمانی عمل نمی کنند ولی به گمان حاصل از ثقه عمل می کنند. این برای حد و مرز قرار دادن. این دوتا اشکال که هم دو وجه که استدلال شده، هم به صغراش اشکال، هم به کبراش. مرحوم هاشمند حسین هم صغرا را میخواد قبول کند و هم کبرا، هم جواب داده از اشکال صغرا و هم جواب داده از اشکال کبرا. امام نقل کرده در هاشمند حسین را، خودتونم مطالعه بفرمایید تا ببینیم اشکال ایشون وارده یا اشکال ایشون وارد نیست. وجه چهارم، بناء عقلا، بناء عقلا بر رجوع به اعلی. پنجم ببخشید، وجه پنجم بناء عقلا که فرده میخونید.